از استودیوی مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری 21 ژانویه را تماشا دارید. قبل از آنکه به خبر و گزارش رجوع کنیم، با سرخطی موضوع امروز توجه نمایید. بازداشت و لاتوکوبی مجرون توجیک رو با کمک امیونی حقوق مقومات داخل دار تفتیش میکند. بحثی دو برادر هفته گذشته از راه مرکزی مسکو آغاز شده در شعبه پلیس ادامه یافته بود. در افغانستان ثبت نام داوطلبان به کرسی رئیس جمهور انجام شد. در برابر 13 نفر گلبدین حکمتیار نیز نامزد گشت.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
و ساکنان دهات شای برهان تصمیم دارند برجه دولتی را به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به آسانی از چویخانهشان دست بکشند.
برجه اینجا آمده یک میخزده کشته، اینجا برجه آمده یک خیش مانده کشمه چی خیل وای خلق اینجا نگفته میفروخت از برجه کسو.
باغوز میکنیم از یک خبری دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبستی نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه ها برای سال 2019 بررسی میگردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قاهر رسولزاده شنیده شده است. بنابر اطلاعی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این را مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های رسندگی یا قسمان از کارماندن کارخانه ها ربط میدین. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری را در پی دارند. تفصیلات را در سمونه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوبی یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 ژانویه در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بریلوه یکی از آنها که شهروند توجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله همیانی حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
ما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسنی کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همکار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که با آنها نوشتن بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن ملیسه ها رو دشنام ندادند، ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه همیانی حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات دخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان افزی حقوق ثبت شده و در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است. شما برنامه خبری آزادی را تماشا دارید. اول اجازت، بعد بوسکشی. در توجیکستان مقامات از دستوران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبوسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شروف به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در سودی است و اومده ای صحبت. سلام عبدالله. خوب، بوسکشی از قدیم به مناسبت توی روسی و یا ختنه از طرف افراد دورو تشکیل می شد و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها ها قدردانی می کردیدن. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامت جوری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوورزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردنی بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسبدوانی و اداره ورزش محل زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت تشبوسکاران همان میتوانند سبقت بزکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بزکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات میتوانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمه موند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازتنامه چی است؟
شهلا طور مقامات میگویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشکاران و یا تماشابینان میتوانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات میخواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر میشد و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله طور گفته بودی بزکشان حتی فدراسیه دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شویان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بزکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله زاده رئیس شرکت موبیلی وویلون اسب‌های تازی و بزکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشا لایخ زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب‌هایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسب‌های مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بزکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و واردی کلوبی رده اولی شخصانی دارو و سیاستمدارانی پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد. خودی اسب بزکشی نیست نرخی گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش تنها خودی اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه را ادامه می دهم. دیروز در افغانستان مهلت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تابستان امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبر افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنوه.
روز یکشنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی رئیس جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ایول دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا می شد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تأخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت خطلان باعث بحث و جنجال بین همسایه‌ها شده است. جانب ناروزی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و بر روی ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید روی کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویری سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیواری نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راهی لنین است. ساکنان میگویند این مرد که از خشان رئیس ده است غیر قانونی راهشون را بست.
راه کشلی سوشید میگشتن امراد گرفتن حجت کرده نکردن محکم کردن یگان تنسای را حل کنند.
اینا حجت مهمش هسته.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست.
سرات خودش لکن زمین کمتی دومد دیگه نمشون.
یک ماه پیش این جوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روای مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هستای بوریکا که ماشین مایده میفروه میبروید از امیستانه ماشین کلان برومده نمیتونه. این گردش برای همه ماشین کلانه.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای تراکتورها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی گیره چون مقدم نگه میگه سیزکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است. ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب می دانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده اگه ندرست های راه محکم کرده شد میشه لگم این راه نبود نگه او راه بود او راه محکم کرده شد.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این را خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف میخواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند با تقاضای خود بر سر این نبستنی را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله شرف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین ساله ها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دویه مکتب صبح میشد.
چایخانه رحمتبای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهوری آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جایی آنهاست.
استا مقصود نقاش نقطه که شاگتون را شاگتون
میراث.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را دو سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالی همون قرار بودجت همش تخ شد با مقصدی همجه با چای خونه جه من خونه که در روز مونده کنف که دونش در روز زندگی نمی کنم همین چای خونه دیگه اخی آباد کنفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چای خانه آنها را فروخته است؟
این خطاگی شده گید اینجا جای میاگون این خانه تو خودش بیتگیش نه میسا.
صاحبان نوی این چایخانه میگویند در بنای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تمامش به پول می شود.
دوشیونه میکنیم یک قسمش برای محله و رایگان میکنیم هم زمستانه هم بهارانه برای موی سفیدان محله مسجد در برای محله.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند، می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میگم میگوتو باتی شدم بعد من نسخه من پول دادم میگه اونه بوکی بوکی نمیدونم میگه اون وقت اوجه خودم خودم میگه خودم
میگه. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا اون دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خب البته خبرای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نوید بمدادی تقدیمتون میگردد. تماشاین رو فراموش نکنید. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما هستم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نامدار جمسید باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کوریل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نوووستی با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه ژانویه گفت که ژاپن کوریل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس‌اس‌ر در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود. روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یودکیموف، هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه، روز 20 ژانویه در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری آبه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو روز 21 ژانویه خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره مینکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم 1 همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکش مو نشان داد مقامات به تامین امنیت مردم قادر نیستند. آمده است در نامه. بخش منطقوی خدمات امنیت فدرالی روسیه فسبی گفت که این معلومات را تحقیق میکند. سه سرباز روسیه روز 21 ژانویه از سرازیر شدن زیرپوش به درد در جمهوری جدایی خواه ابخازستان کشته شد. در این باره مقامات نظامی روسیه خبر دادند. سخنگوی حوزه نظامی جنوبی روز 21 ژانویه گفت که در این حادثه دو سرباز دیگر زخم برداشت و با چرخبال به بیمارستان نظامی فرستاده شد. کمیسیون نظامی به تحقیق حادثه سر کرد. زیره پوش در حال بدره افتید که کاروان نظامی روسیه به مکان استقرار دائمیش در منطقه حرکت میکرد. روسیه سال 2008 پس از یک جنگ کوتاه با گرجستان، استقلالیت ابخازستان و جمهوری جدایی خواه دیگر اسیت جنوبی را اعتراف کرد. گرجستان و بخش عمده جامعه بین المللی این دو منطقه را قلمرو اشغال کرده روسیه میدانند. طبیبان تاجیک میگویند وضع صحتی سه مرزبان که در کوهستان ناحیه شمسدین شاهین راه گم زده سخت سرما خوردن بهتر می شود. یکی از طبیبان مرکزی سلامتی جماعت یول که سربازان آنجا تبابت می گیرند روز 21 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وضع دو سرباز خوب شده است و فقط یکی از آنها که پای خویش تر شده بود سخت سرما خورده است و به معالجه بیشتر احتیاج دارد.
مصاحبه رادیو آزادی افزود سربازان به سبب برف زیاد و تومان غفص راه گم زده اند و آنها را روز 20 ژانویه یافته اند. فرماندهان واحد نظامی که مرزبانان آنجا خدمت می کنند به دیدن آنها آمده اند و شاید هر سه سرباز را برای معالجه به شفاخانه ناحیه برند. نداشتن وسایل مناسب مخابراتی را یکی از سبب های راه گم زدن سرحدبانان تاجیک می دانند. در سال روان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 36 سفر خارج را برنامه ریزی کرده است. در این باره رهبر پرس کلوب بین المللی شیرزاد خان قدرت خوجایف خبر داد. پرزیدنت ازبکستان 20 ژانویه با سفر رسمی به آلمان رفت. گفته می شود او با پرزیدنت فرانک والتر شتاین مایر، صدر اعظم انگلا مرکل و رهبر بوندستاگ ولفگانگ شویبل در برلین دیدار و گفتگو کند. مرزیایف سفر خارجی خود را در سال روان از هندوستان آغاز کرد. او روزهای 17-18 ژانویه در یک همایش بین المللی سرمایه گذاری در هندوستان اشتراک داشت. مرزیایف پس از آلمان از بلژیک، شویتسریا، کانادا، ژاپن، بلغارستان و بلاروس دیدن خواهد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است، هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبانی حقوق بشر در سوریه گفته بود در منطقه که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشینی ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو با پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن نیز بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین‌المللی در دمشق حمله کردند. حمله‌های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرماندهی کلی سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از نیم میلیون نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیم اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مرا بسته است؟
خود
روسیه نرم. ما روسیه نرم تو مرا میگو بانک دیگه تو؟ ما میرم روسیه سیرانو.
این گفتگوی پدر و پسر است که نوار آن را یک کاربر رادیوی آزادی روزی 17 ینور به ما فرستاد. در این ویدیو دیده می شود بچه تقریبا 4 ساله با یک بند پای پدر خود را به پایه بخاری بستنی است تا او را از سفر به روسیه باز دارد. طفل با لحن شیرینی به خود خواست می گوید پدرش باید به روسیه نرود، ولی وقتی پدر اصرار می ورزد طفل به گریه آمده او را با بند به کنج دیگری خانه می کشد. کشاکشی پدر و پسر در این نوار با صحنه انجام می‌یابد که کودک بالاخره با دستان کوچک اما عزمی قوی پای پدر را به پایه میز تلویزیون می‌بندد. این نوار کوتاه سختی و مشکلات آیله‌ها و کودکان را برملا می‌کند که به حضور پدران مهاجرشان بزرگ می‌شوند. مردان تاجیک اساساً برای کار و تجارت به روسیه رفته در نیم سال و یا یک سال یک بار به خانه خود می‌آیند. در این دوره کودکانشان راهروان یا خواننده مکتب می‌شوند و طفلانشان به حضور آنها به دنیا می‌آیند. نعمت الله شریفوف کاربری که این نوار را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت میگوید زمان این ویدیو را دید زندگی دور از طفلکان خودش به یادش آمد و اشک در چشمانش حلقه زد. وی گفت این صحنه ساخته شده نیست، بلکه زندگی واقعی یک مرد مهاجر و فرزند کوچکش است که بداهتن به نوار گرفته شده است. نعمت الله از سال 2004 منتظم به مهاجرت می رود. دو سال اخیر در یکی از منطقه های سرترین روسیه یاقوتستان کار می کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت دو فرزند دارد و عینی چنین سرنوشت. وی افزود
خودم دیدم عشقیم عشق میرزه چکار میکنم تو خودت فرزند رو چرود میاخید یک سال زیاد چیدی نما نرفتم دو فرزند دیمش توالو چید نتونیستم رفتم اینیم گشت نیست کرگردم دمی غریبی غریب جس میکنم.
این هم صحبت ما در ساختمان کار میکند و میگوید با وجود سردی بی سابقه و گرانترین نرخ پتن در یاقوتستان کار میکند، چون اینجا پیدا کردن شغل چندان دشوار نیست و ملیسه ها نیز به فرق از شهرهای بزرگ مسکو و سنگ پیتربورگ نسبت به مهاجران مناسبتی دغل ندارند. سردی و سختی های مهاجرت را نیز تنها به خاطر تامین خود و فرزندان تحمل میکند. نعمت الله شریفوف میگوید اگر در تاجیکستان کاری یابد که در یک ماه حداقل 1500 سومانی معاشی ثابت داشته باشد مجبور نیست مهاجرت کند. در حالی که نعمت الله در فکر پیدا کردن جای کاری مناسب در تاجیکستان است، خسرو ظریفوف جوان دیگری مهاجر میگوید پس از 5 سال مهاجرت حق کار و استقامت دائمی را در روسیه به دست آورد و نیم سال باز نیت دارد زوجه و دو فرزندش را با خود به روسیه ببرد. با آنکه یک قسمی از مهاجران سالهای اخیر آیله هایشان را با خود به روسیه میبرند، فرمولای زندگی اکثر مهاجران تاجیک یک رنگ است. بهار و تابستان و تیرماه در مهاجرت و تنها زمستان در خانه. از این رو یک نسل کودکان در تاجیکستان به حضور پدران و در بعض موارد در غیب پدر و مادر در تربیه بابا و بیبی به وای میرسند که به ذهن آنها بی تاثیر نیست. یک پژوهش ویژه با سرپرستی یونیسف در تاجیکستان محض تاثیر مهاجرت به ذهن کودکان را دقیق کرده است. این پژوهش ثابت کرد که ذهن اکثر فرزندان مهاجران بنابر دوری والدان آسیب می‌بیند. این تحقیقات نشان داد که زیر تاثیر مهاجرت کودکان مهاجران اکثرا زودرنج در خود مانده و زیق و افسرده به نظر می‌رسند. پژوهشگران معین کردند که روند زیقی و افسردگی بیشتر در دختران نسبت به پسران در آیله‌های مهاجران ظاهر می شود. بنابر آمار و سرچشمه های گوناگون، حدود 1 میلیون نفر از اهالی قابل مهنتی تاجیکستان در خارجه خصوصا روسیه کار می کند. سال گذشته مهاجران تاجیک تنها از روسیه به تاجیکستان بیش از 1.9 میلیارد دلار پول فرستادند. درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
تو منزل من است، همیشه مایل من است، چراغ محفل من است، مرام مهربانی من، دل تو منزل من است، همیشه مال من است، چراغ محفل من است، مرام مهربان من. چون نور دیدگان من، چون مه آسمان من، زی جسم من چو جان
دادگاهی منطقه کلوب سوربون سلیموی 31 ساله را که بهاری سال گذشته دختری 3 ساله و یک زن 35 ساله را بزرگ بیل کشت به مهلت 24 سال محکوم به زندان کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. در دادگاهی منطقه کلوب روز 21 ینور بر رادیو زادی این خبر را تصدیق کرده گفتند که حکم دادگاه روز پنجشنبه 17 ینور صادر شد. یک منبع در دادگاهی منطقه کلوب که به شرط افشا نشدن نامش گفت که سوربون سلیموف دو روز پیش از صادر شدن حکم از شفاخانه جمهوری بیماری های روانی رخصت شد. در خلاصه طبیبان وضع سلامتی سلیموف خوب ارزیابی شد و با نظر داشت همین سند دادگاه حکم کرد که گمانبر باید برای کشتار بی‌رحمانه از روی قانون محکوم شود. حکم دادگاه هنوز قوای قانونی نگرفته است و در مدت 10 روز بعد صادر شدنش سلیموف و نزدیکان او حق دارند که از بالای اون شکایت کنند. یک مسئول دادگاه گفت طبیبان خلاصه کردند که سوربون سلیموف بیماری روانی ندارد و دادگاه او را به 24 سال از آزادی محروم کرد. اما والدین محکوم شده از حکم دادگاه منطقه کلوب راضی نیستند و میگویند که از بالای حکم به دادگاه عالی شکایت میبرند. قادر سلیموف پدر سوربون سلیموف روز 21 ینور در صحبت به رادیو زادی گفت که در مرافعه پسرش همه خویشاوندان اشتراک کردند و شاهد بودند که اعضای پسرشان در جایش نبود. سلیموف گفت که دادرس در آخرین سخنش پرسید که آیا از حکم دادگاه راضی است یا نه. او گفت که پسرش جواب رد داد و تنها از دادرس خواهش کرد که او را جواب دهند تا نزد کودکانش برگردد. قادر سلیمو گفت
بچه با درجه فرم در نیستی شد نگه زفروس فدراسی رشته رسیه تحاد زفروس بسن نگه نگه که نیستی نمی خواهد هیچی بسته این او چش خیلی دیگه و اقوام هزم که سور بونو خیلی 25 سال سوچید میکنم که بگو در کور های ما بیمارم.
خانواده سوربون سلیموف میگویند که پسرشان 7 سال پیش در قید بیماری های روحی قرار داشت و از این حساب نفقه هم میگرفت. سوربون سلیموف در حال 24 سال از آزادی محروم شد که دادگاه منطقه کلوب ماه دکبر امر داده بود که سوربون در شفاخانه جمهوریوی بیماری های روانی معالجه شود. بر اساس این قرار دادگاه متخصصان این شفاخانه همچنین باید خلاصه بدهند که بیماری روانی سوربون تا کجا جدی است و آیا برای اطرافیانش خطرناک است یا نه. آن زمان در دادگاه منطقه کلاب به رادیو آزادی گفتند که سبب امر دادرس برای در کوکتاش جایگیر کردن سربون سلیمو رفتار او ضمن محاکمه دادگاهی بود. با گفته مسئولان دادگاه در رفت تفتیشات دو دفعه سربون سلیمو را تشخیص روانی کردند و خلاصه دادند که وضع روانی او خوب است، ولی بعد رفتار بدخشمانه‌اش ضمن محاکمه دادگاه امر داده است که تشخیص سربون در شفاخانه جمهوریوی صورت بگیرد. خلاصه برای صادر کردن حکم نهایی دادگاه ضرور بود. سربون سلیمو روز 19 مارس سال 2018 در آستانه جشن نوروز با حمله با اعضای خانواده و همسایگان چند اویله را متهم زده کرد. او در آن روز با بیل به سر دخترش مومگولی 3 ساله زده او را کشت و دختری دوم و همسرش را سخت مجروح کرد. بعد این حادثه او را بازداشت و به قتل دو نفر متهم کردند. محاکمه دادگاهیش روز 11 ایولی سال 2018 شروع شده بود. والدین سلیمو میگویند که پرونده پسر آنها باید با نظر داشت تاریخچه بیماری فرزندشان بررسی میشد. سربون سلیمو سالهای 2009-2011 در واحد نظامی 05-1052 در شهر دوشنبه خدمت کرده، با قبل والدینش بعد یک سال و 8 ماه خدمت دچار مشکل روانی شد. پس از بازگشت از ارتش و معاینه طبی، طبیبان ولایت ختنون خلاصه دادند که او گرفتار مجذوبیت پارانویدی با روند خروجمندی است که بیماری سخت روانی به حساب می رود. بیماری او گاه گاه خروج می کرده است، اما روز 19 مارس و در بهار ظاهرا مجذوبیتش اوج گرفت که به هیچ دلیل بیل رو گرفت به همسر و کودکانش که در بین حولی بودند حمله کرد. از عربی بیل دختری 3 سالش در جای حادثه به هلاکت رسیده، دختری دوم و همسرش مجروح شدند. بعد این به کوچه فرار کرد و به زن همسایه در افتاد و او را هم زخمی کرد. این زن هم بعداً درگذشت. اما والدین سربون سلیمو میگویند که با این حالت روحی پسرشان برای زندانی ها هم خطرناک می شود، ولی مقامات این را به نظر نگرفته او را مثل یک انسان سالم محکوم به زندان کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
همه گونه لحظه بوس و کنار و همخوابگی در فیلم ها از این بابت به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی زنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و خلاف به ارزش های ملی عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد شریف بابازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان روز 19 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت: من این نمایشی صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش های ملی است. تصمیم من این نمایشی صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم ها بر اساس آن پخش می شوند. محمد شریف بابازاده می گوید:
بگونم که از روی همون منتلیتیت ملی هم بگونم از روی ادوب نیست، از روی چکه نیست. اگر شما دکار رو باشید در افغانستان هم فیلم های هندی رو نشان می تین هم نمو جوید هم در فرش نیست، حتی نمی بدن شما کم تر زیادتر چی می شم جور پناه میکنن. این با هم منتلیتیت افغانه او بسید از او باشید.
در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیمی کمیته تلویزیون و رادیو طرفداری میکنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف با معیارهای یک جامعه دموکراتی عنوان میکنند. مسئولان تلویزیون نیز تصدیق میکنند که در گذشته بعد این نمایش چنین صحنه‌ها از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. سیوف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو را به منطق میداند و میگوید مسئولان در این تصمیم بوسه عاشقانه را از بوسه فحش فرق نکردند. او گفت خلاف پخش نمایشی صحنه های فحش است، ولی اون چیزی که تلویزیون ها قیچی میزنند با بد اخلاقی هیچ ربط ندارد.
حتی ببینید که داستان رستم و سهراب را ببینید که چگونه رستم از بازوان گرد و فرید میفشورد و او را با آغوش میکشد. اینها همین را هم بریدند از برای ثواب. صحنه ها را میبرند نظرت میخواهند، اما برای صحنه را بریدند قیچی کردند. یک کس این ساز دارد، اون هم
رژیسور همون فیلم.
ایرانیا سودبی ایلیس لیوخکم پارم فیلم دیگری معروف است که در آن صحنه در آغوش کشیدن را بریدند. با گفته روزنامه‌نگاری تاجیک، حتی فیلم‌های هالیوود و بالیوود و فیلم‌های معروف مثل تیتانیک از قیچی محرران تلویزیون‌های دولتی امین نماندند. اما محمد شریف باباش‌آزاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید با بریدن یک صحنه معنای فیلم تغییر نمی‌کند. او میگوید
فیلم‌ها هستند که در بین در آخر جهان خیلی فرض دارند که خود فیلم اوچیتی نیان که آموزنده از برای مردم.
ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه‌های شهوت برانگیز در فیلم و نمایشنامه‌های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایش نخود که من نیستم هنرمندی تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش‌های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که در نمایشنامه گویا ترغیب فحش و شهوت میان کودکان را دریافتند، هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست.
تیم‌های ملی فوتبال ویتنام، چین و ایران به دور چهارک نهایی جام آسیا راه یافتند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دور دوم مسابقات بین المللی چهار ملت در شهر دوحه بر تیم میزبان قطر با حساب 1-0 پیروز شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. روز یکشنبه 20 ژانویه در امارات متحده عرب سه بازی اولی دور هشتک نهایی جام آسیا آید به فوتبال برگزار شد. نخست تیم‌های ملی اردن و ویتنام در شهر دبی در ورزشگاه المختوم رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متری ویتنامی ها با حساب 4-2 پیروز شدند. همین طریق منتخب ویتنام که با حساب عمومی 5-3 غالب گردید اولین شده به 4-1 فینال برآمد. بعدن در بازی دومی 8-1 فینالی که در شهر العین در ورزشگاه حزا بن زید برپا گردید تیم های تایلند و چین وارد میدان شدند. بازی با حساب 2-1 به نفع منتخب چین خاتمه یافت. در بازی سوم 8-1 نهایی که در شهر دبی در ورزشگاه محمد بن زید دایر گردید تیم ایران بر دسته عمان با حساب 2-0 پیروز شد. به این ترتیب دسته های منتخب ویتنام، چین و ایران که به 4-1 فینال برآمدند مبارزه را برای دریافت جام آسیا ادامه می دهند. همکنون در 4-1 فینال 24 ژانویه ویتنام با غالب جفت 8-1 نهایی ژاپن، عربستان سعودی و چین با ایران رقابت می کنند. سه بازی دیگری 8-1 نهایی جام آسیا میان تیم های ملی ژاپن، عربستان سعودی، استرالیا، ازبکستان و امارات متحده عرب قرغیزستان دایر می شود. دو بازی آخرین 8-1 نهایی روز سه‌شنبه 22 ژانویه بین تیم های منتخب کره جنوبی، بحرین و قطر، عراق دایر می گردد. جام آسیا در امارات متحده عرب تا روز 1 فوریه ادامه می یابد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دور دوم مسابقات بین المللی چهار ملت در شهر دوحه بر تیم میزبان قطر با حساب 1-0 پیروز شد. در این بازی گل یگانه را شرف جان صالحوف در دقیقه 37 به ثمر رسانید. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بعد انجام این بازی چنین گفت:
меня радует то, что они по установке играют.
مرا اون چیز خوشحال کرد که بچه‌ها در این بازی از روی دستور عمل نمودند، به خصوص در خط دفاع خوب بازی کردند. هرچند خسته شدند ولی همه سپارش‌های مرا کاملا به جا آوردند. من فکر می‌کنم که ما راه درست را پیش گرفتیم.
я думаю, что мы на правильном пути.
در بازی دیگری دور دومی مسابقات بین المللی چهار ملت در شهر دوحا منتخب ایران تیم کویت را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دور مسابقات منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جایگاه اول قرار دارد. تیم های ایران و قطر با 3 امتیازی متناسبان جای های دوم و سوم را کسب نمودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چه بیزم خوشبینی پا پریزم و مای پتیوت زویزده.
شما که سیاستمداران سابقه‌دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه‌دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدهشون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینوهای بسیار صد سالگی انقلاب اکتبر و صد سالگی کمسمال دیگر چوره بنیوی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درست.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد، شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من برای شما میگم، اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعی ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم نه در پارلمان، خیلی نیستیم. حزب که در پارلمان نباشه 164 می بروید. همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمنتش و وقت گوش کند چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی و رد کند و پیشنهاد هایی که این یا هون حزب میکند.
درست استاد بالا، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقا، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکا نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دسامبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ژانویه سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمی رسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمی شود، کم می شود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود را بلند می کنند و وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلاتو یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی یک نفر نماینده داشته باشد. حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا اون وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بینو هستند، اینا چرده که دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سوس شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیر بیدو، نه اینکه همه مملکت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفر.
بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این به قول پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را منظورم؟
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره را سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستن، آدم های با فرهنگ هستن، دانشمند هستن، لیکن امکانیت ندارن چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشیم. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونا از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونا پیدا می شود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت های دیگر رفته من داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این همین درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن که فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه. او یک اون دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر داره.
بله.
رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان های بین المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد. لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها غیر آشکار پنهانی عمل میکنند. لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطند، پول وعده میتیند، دلار وعده میتیند. همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چندش نیست شدن و حسابش نیست. اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و
بدرود. در استودیوی مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری 21 ژانویه را تماشا دارید. قبل از آنکه به خبر و گزارش‌ها رجوع کنیم، با سرخطی موضوع امروز توجه نمایید. قضیه بازداشت و لاتوکوبی مجرم توجیک را با کمک عمیانی حقوق مقامات داخل‌دار تفتیش میکند. بحث دو برادر هفته گذشته از راه مرکزی مسکو آغاز شده در شعبه پلیس ادامه یافته بود. افغانستان ثبت نام داوطلبان به کرسی رئیس جمهور انجام شد. در برابر 13 نفر گلبدین حکمتیار نیز نامزد گشت.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشیم.
و ساکنان دهات شای برهان تصمیم دارند بیرژه دولتی را به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به اسونی از چوی خانهشون دست بکشند.
بیرژه اینجا آمده یک میخ زده کشته، اینجا بیرژه آمده یک خیش مانده کشته. چی خیل وای خلق اینجا نگفته میفروخت از بیرژه کسا.
و آغاز میکنیم از یک خبر دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبسته نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه ها برای سال 2019 بررسی میکردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قاهر رسول زاده شنیده شده است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پر کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این را مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کارماندن کارخانه ها ربط میدیند. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری را در پی دارند. تفصیلات را در سامانه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوبی یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 ژانویه در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بر علاوه یکی از آنها که شهروند تاجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله همیانی حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
اما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسین کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همکار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که با آنها نوشتن بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن ملیسه ها رو دشنام ندادند، ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه همیانی حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند، تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات داخل‌دار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان حفظی حقوق ثبت شده بود در اختیار کمیته تفتیشاتی و دوستانی واگذار شده است. шумо барномаи хабарии озодиро тамошо доред. Аввал иҷозат, баъд бузкашӣ. Дар Тоҷикистон мақомот аз дӯстдорони бузкашӣ талаб карданд, ки қабл аз ташкили ҳар як сабқат аз идораи варзиши шаҳр ва ё ноҳия иҷозатнома бигиранд. танҳо пас аз гирифтани иҷозатнома ташаббускорон ҳақ пайдо мекунанд сабқати бузкаширо ташкил кунанд. ҳамкорам Абдулашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд, ҳоло бо мо дар студия аст ва омодаи суҳбат. سلام عبدالله. خوب بوزکشی از قدیم با مناسبتی توی روسی و یا ختنه از طرف افرادی دورو تشکیل می شود و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها قدردانی می کردیدن. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوزکشی اجازت نامت جوری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوزکشی یک نوارزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردنی بوزکشی با مناسبتی توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوزکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی و اداره ورزش محلی زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت تشبوسکاران می توانند سبقت بوزکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بوزکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات می توانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمموند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟
شهلا طور مقامات می گویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشگران و یا تماشابینان می توانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات می خواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر می شود و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله طور گفته بودی بوزکشان حتی فدراسیون دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شویان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بوزکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض الله زاده رئیس شرکتی موبیلی و ویلون اسبهای تازی و بوزکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشا لایق زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسبهایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسبهای مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بوزکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و واردی کلوبی رده اولی شخصانی دارو و سیاستمدارانی پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد. خودی اسب بوزکشی نیست نرخ گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش تنها خودی اسب بوزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهمو تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه رو ادامه میدهم. دیروز در افغانستان مهلت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزدی رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تابستان امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبری افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
روز یکشنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی رئیس جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ژانویه دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب‌های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 هم سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم، ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا میشد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تاخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت خطلان باعث بحث و جنجال بین همسایه ها شده است. جانب ناروزی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و بر روی ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید روی کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویری سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیوار نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راهی لنین است. ساکران میگویند این مرد که از خشان رئیسی ده است غیر قانونی راهشان را بست.
راه کشلی سوشید میگشتن، نامه را گرفتن، حجت کردن نکردن، محکم کردن، یکان تنستای را حال کنند.
اینا حجت ما مشهستای.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست.
سنان خودش دکمید زمین کمتی دومده دیگه نمشون.
یک ماه پیش این جوی آب راه را دو تقسیم کرد و بستن یکی از آنها روای مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هست بارکه که ماشین مایده میفروه میبروید، از امیستانه ماشین کلان برومده نمیتونه، این گردش برای همه ماشین کلانه.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای تراکتورها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی گیر چون محکم نگیر میگه سیزکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست، بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است.
کانال است 2 متر سنبول خود چه راه خودش تنگ کرده گه.
ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب میدانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده گه ندرسته. راه محکم کرده گه میشال گم. این راه نبود. نگه او راه بود او راه محکم کرده.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این را خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف می خواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند بعد تقاضای خود بر سر این نبستن را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز، این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید، طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله شروف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین ساله ها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دویه مکتب حساب میشد.
چایخانه رحمت بای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهور آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جایی آنهاست.
استاد مقصود نقاش ساخته که شاگردان شاخته میراث این هم میراث
نقشی که هست در سر.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را 2 سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالا هم قرار بودجت ها همش تخ شد با مقصدی همجه با چایخانه جه من خونده که دروازه مونده کنف که دونرش در زندگی نمی کنم همین چایخانه دیگه آخه آباد کن گفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چایخانه آنها را فروخته است.
این خطایی شده گید. اینجا جای نیاگون. این خونه تو خودش بیتگیش نیست.
صاحبان نوی این چایخانه میگویند در بینای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تمامش به پول می شود.
دوشیان میکنیم. یک قسمش برای محاله با رایگان میکنیم. هم زمیستان هم بهارانه. برای موی سفیدان محاله مسجد در برای محاله.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند. می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میکنم یک دو باتی شدم بعد من نیست خواهی خواهم پول دادیم بگه حاضر پیه پول کنیم من بگه اون وقت خوشه بدون خوشی نیبود بدون من بگم میشه.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا اون دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خب البته خبرای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نویدی بومدادی تقدیمتون میگردد. تماشای اون رو فراموش نکنید. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
حبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست بروسل تحریم‌های ضد چهار شهروند روسیه را هماهنگ و آنها را به استفاده سلاح کیمیاوی متهم کردند. در خبری شورای اتحادیه اروپا آمده است که سخن از بابی رهبر و معاون استخبارات نظامی روسیه و دو کارمند این خدمات مخصوص است. آنها در آوردن و استفاده کردن زهر فلج کننده عصب به سالزبری بریتانیا گناهگار اعلان شدند. در خبرنامه اتحاد اروپا نام این نفران اعلان نشده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در بروسل میگوید اینها احتمال کارمندان استخبارات نظامی روسیه آناتولی چپگا معلوم به نام روسلان باشیروف و الکساندر میشکین همچون الکساندر پتروف، همچنین رهبر فعلی اداره استادی کل ایگور کاستیکوف و معاون او ولادیمیر الکسیف هستند. آنها با سوءقصد به جان اگنت پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال با استفاده از گاز نوویچوک در سالزبری متهم شدند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کارش را برای اودیتوری بلغارستان از سر می‌گیرد. برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برای بلغارستان که سال 1950 سر شده بود، سال 2004 همزمان با برنامه‌های استونیا، لیتوا، لاتفیا، اسلواکیا، خرواتیا و رومانیا قطع شد. آن وقت اعتراف شد که پرینسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان در این دولت‌ها عمل می‌کنند و ضرورت برنامه‌های رادیو برای آنها از بین رفت. قرار اثر گرفتن برنامه ها با وضع مشکل سیاسی و جمعیتی و دیگر گونه های دموکراتی که بلغارستان با آن روبرو شده است گرفته شد. سوابودنا یوروپا فعالیتش را در پلتفرم دیجیتالی و با محتوای چند رسانه‌ای سر میکند. شرکتی هوایی سامون ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها را در خط سیر دوشنبه خوجند دوشنبه تا آخر ماه ژانویه دو برابر می افزاید. در خبری شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخر ماه قرار شد که شرکت روز دو دفعه به خوجند پرواز کند. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. اگر تا آخر ماه ژانویه حرکت نقلیات اتومبیل‌گرد برقرار نشود، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز دوام دهد. آمده است در خبر پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیماهای بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از نرخ بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که نرخ بلیط ها 280 سومانی بود، حالا از 400 سومانی زیاد است.
کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کوریل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نووست با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه آوار گفت که ژاپن کوریل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس‌اس‌ر در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود. روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یفدکیموف، هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه، روز 20 آنور در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری آبه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو روزی 21 آنور خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره مینکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم یک همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکشی ما نشان داد مقامات به تأمین امنیت مردم قادر نیستند، آمده است در نامه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است. هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه، گفته بود در منطقه‌ای که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است، انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو با پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن نیز بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت:
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین المللی در دمشق حمله کردند. حمله های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از 500,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیمی اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
همه گونه لحظه بوسو کنار و همخوابگی در فیلم ها از این بعد به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی زنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و خلاف به ارزش های ملی عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد شریف بابازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان روز 19 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت من این نمایشی صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش های ملی است. تصمیم من این نمایشی صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین‌نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین‌نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم ها بر اساس آن پخش می شوند. محمد شریف بابازاده می گوید
بگونم که از روی اما منتلیتیت ملی هم بگونم از روی ادب نیست، از روی اتیکه نیست. اگر شما دقت داشته باشید در افغانستان هم فیلم های هندی رو نشان می دهند، هم نمون جای هم در فحش نیست، حتی نمی بدن شما کم تر نیوتر چی می شه همجور پناه میکنند. این با هم منتلیتیت افغان ها اوباس هست.
در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیمی کمیته تلویزیون و رادیو طرفداری میکنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی عنوان میکنند. مسئولان تلویزیون نیز تصدیق میکنند که در گذشته بعد این نمایش چنین صحنه و از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. سیوف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو را به منطق میداند و میگوید مسئولان در این تصمیم بوسه عاشقانه را از بوسه فحش فرق نکردند. او گفت خلاف پخش نمایش صحنه های فحش است، ولی اون چیزی که تلویزیون ها قیچی میزنند با بد اخلاقی هیچ ربط ندارد.
حتی ببینید که داستان رستم و سهراب را ببینید که چگونه رستم از بازوان گرد و فرید میفشورد و او را با آغوش میکشد. اینها همین را هم بریدند از برای ثواب. صحنه ها را میبرند، نظرت میخواهم، اما برای صحنه را بریدند قیچی کردند. یک کس این ساز دارد، اون هم
ایرانی از سودبی ایلی سلیخ کم پرم فیلمی دیگری معروف است که در آن صحنه در آغوش کشیدن را بریدند. با گفته روزنامه‌نگار تاجیک حتی فیلم های هالیوود و بالیوود و فیلم های معروف مثل تیتانیک از قیچی محرران تلویزیون های دولتی امین نماندند. اما محمد شریف باباشاه‌زاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید با بریدن یک صحنه معنای فیلم تغییر نمیکند. او میگوید
در بین در آخر جوان جوان خیلی فرض دارم که خود فیلم خوشی تینه که آموزنده از برای مردم.
ساکنان تاجیکستان به نمایشی صحنه های شوهد برانگیز در فیلم و نمایش نامه های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایشی نخود که من نیستم هنرمندی تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که در نمایش نامه گویا ترغیب فحش و شوهد میان کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست.